بسم الله الرحمن الرحیم. سه تا آیه در سه سوره به یک ماجرا از سه زاویه گاهی اشاره دارن که هر کدوم از این آیات یه بخشی از این قصه رو توضیح میدن، بخشی از این فلسفه رو میگن، رو هم دیگه تکمیل میشه. یکی این که در زمین زندگی میکنید، در زمین بعدی که در هبوط اتفاق میفته میگن از بهشت میرید وارد یک سبک و سنخ زندگی دیگری میشید که شباهتایی با اینجا داره. اونجا هم اکل و خوردن و مصرف و زوجیت و همسر و اینا هست، اما راحتی اینجا رو دیگه ندارید. اینجا نه تشنه میشید، نه گرمازده میشی، نه گرسنه میشی، بله، نه خسته میشی، اونجا میشی. یه تفاوتایی داره، یک شباهتایی داره. موقع هبوط به آدم و حوا گفتن میرید اونجا، از این به بعد در زمین زندگی خواهید کرد و در زمین خواهید مرد. یک چند ده سالی او زندگی طبیعی رو تجربه میکنید، بعد بدن شما به زمین برمیگرده و بعد دوباره از زمین شما رو بیرون خواهیم آورد در قیامت. و شما بعد از مرگ تا او قیامت یک دوره حیات خواهید داشت، همین که بهش میگیم زندگی برزخ. برزخ یعنی وسط، فاصله، واسطه بین دنیا و آخرت. زندگی برزخی اینایی که مردن و ما که میمیریم. تا قبل از قیامت ما همه در زندگی برزخی هستیم. یک بهشت و جهنم برزخی داریم، یعنی اونجا اون دوره هم همه مساوی نیستن. هر کسی به حسب نوع زندگی که اینجا کرده اونجا متفاوت میشه زندگیش با دیگری. بعد که قیامت میشه همه موجودات زنده میمیرن، همه از بمیرن و مرگ مطلق حاکم میشه. و بعد از مرگ مطلق دوباره قرآن از همون اول خبر داده، دوباره شما زنده میشید و از زمین میاد بیرون. منتها دیگه قرآن میفرماد اون زمین زمین دیگری است و اون آسمان آسمان دیگری، یعنی عین زمین و آسمان دنیا باز نخواهد بود. و بعد بهشت و جهنم اصلی اون بعد از قیامت خواهد بود. انبیا همین حرفی که اول خداوند به آدم و حوا گفت، در طول هزاران سال انبیایی فرستاد که به اونا گفت به بشر بگید، هی یادآوری کنید، یادشون میره. چون از بس درگیر بدن و این قواعد جسمی هستن، هی گرسنه میشن، غذا میخوان، تشنه، آب میخوان، گرما میخورن، یه جای سرد میخوان، سرما میخورن، یه جای گرم میخوان، شهوت دارن، نیاز به همسر دارن، بچه میخوان، نمیدونم، دعواشون میشه با هم، امکانات کمه، درگیر میشن با هم، دعوا خشونت را میفته، فلان نا وسوسه اینا. اینقدر این فشارهای زندگی جسمانی در عالم طبیعت اقتضائاتش زیاده، مدام باید به اینا یادآوری بشه، یادشون میره. اینم که میگن روزی چند بار نماز باید بخونی، یعنی روزی 5 بار حداقل، حالا ما میچسبونی میکنیم 3 بار، هر چند ساعت 1 بار انسان باید دوباره با خداوند اون پیمانی که با ما بسته یاد تجدید عهد کنه. دوباره تو نماز به خدا میگه حواسم هست. ای به ما میگن هر چند ساعت بایست و با خداوند حرف بزن، با ما حرف بزن. ما عقل و فطرت بهت دادیم، پیامبران هم فرستادیم، هر روز روزی چند بار بایست، بگو خدا مهربانه، به نام خدا آغاز کن کارتو، هر کاری رو. وقتی به نام خدا شد، بسم الله شد، حتما اون کار خدایی باشه. شما نمیتونی مثلا بگی من به نام خدا، به نام خداوند میخوام مثلا ظلم کنم، بسم الله الرحمن الرحیم میخوام ظلم کنم، بسم الله الرحمن الرحیم میخوام شراب بخورم، بسم الله الرحمن الرحیم میخوام فلان گناه، بسم الله بگو اول کار. یعنی از همون اول روشن میشه که هر کاری رو نمیتونی بکنی، هر کاری با انسانیت تو، با خلافتت سازگار نیست. این نماز و روزه و عبادت و حج و این موعظه های اخلاقی، احکام واجب حرام، اینا همه برای که به ما یادآوری کنه شما قرار بود خلیفه باشید، یادتون نره حیوان نشی. وقت اینجا نیامدی مثل بقیه حیوانات زندگی کنی، هر وقت گشنه میشی هر چی دلت میخواد بخوره، همه چیز خار، از هر چی لذت جسمانی میبری بری سراغش، هر چی کمی برات سخت و مشکل فرار کنه. نه، روزه بگیر، روزه یعنی او بعد خلیفت الله یادت باشه. تو حیوان با حیوانات دیگه فرق داره، حیوان گشنه میشه غذا باشه میخوره دیگه، تو گشنه میشی غذا هم هست نباید بخوری. اراده تو، آزادی تو باید مدیریت کنی، دست خودت، تو خلیفه ای، تو صفات الهی داری. بعد همین نماز که ما گاهی میگیم خب یک جمله ها رو همش هی تکرار که چی؟ که خیلی چیزای اینا ما حواسمون نیست. هر چند ساعت یک بار بیستی رو به اون جایی که خدا گفته بیست، زمان خاص تعیین کرده، مکان و جهتش رو تعیین کرده، وای که خدا نه زمان داره نه مکان داره نه جهت داره، چرا میگن این ساعت رو به این قبله نماز بخون؟ مگه خدا اونجاست اون وقت هست؟ نه، خدا نه زمان داره نه مکان نه جهت. اما ما که بدن داریم تو عالم طبیعتی، ما هم زمان داریم هم مکان داریم اینجا، بله، هم جهت. جلو و پشت سر فرق میکنه. شما وقتی که میخوای به یک سمت هدفی حرکت کنی، پشت پشت حرکت نمیکنی. به کسی میخوای به یک حقیقتی احترام بذاری، پشت به او که نمیستی، رو به او میستی. اون حقیقت پشت رو نداره، ولی من و تو که پشت رو داریم. بله، ما معنا داره، زمان، مکان، جهت، همه اینا معنا داره. تک تک حرکات جسمانی ما چون در واقع روحانی است، یعنی روح ما به جسم ما داره دستور میده، تمامی حرکات جسمانی معنای انسانی یا ضد انسانی پیدا میکنه. ببین اگر روح نباشه، مثلا جنازه ما، جسد ما وقتی میمیریم، هیچ حرکت این جسد معنای اخلاقی نداره. بله، مثلا اگه این جنازه افتاده مرده دستش اینجوریه، این معنیش نیست که این مثلا داره ما رو تهدید میکنه. بله، یا یه کسی با دست ای بزنه تو سر شما، شما به اون جنازه که کاری نداری، که این کسی که این کاری کرده میگه تو زدی، میگه آقا من کجا زدم، دست اینه. وقتی که روح در بدن نیست، دیگه حرکات این بدن معنای اخلاقی و انسانی نداره. وقتی روح تو این بدنه، تمام حرکات ما معنا داره، اون بخشش که به اراده ماست. ببین یه فعل و انفعالاتی تو بدن ما اتفاق میفته، یه حرکات، مثلا پلک میزنی، نبضت میزنه، قلبت میزنه، خون تو بدن شما جریان، هزاران هزار حرکت داره اتفاق میفته تو بدن ما. نه که دست ما نیست، اصلا ما خبر نداریم، این چشم داره میبینه، مگه من دارم کاری میکنم که این چشم ببینه؟ اصلا چشم من وقتی بازه من نمیتونم نبینم، گوش من نمیتونه نشنوه، اینا که دست من نیست. ولی مدیریت اینا رو به من سپردن، گفتن اول خلیفه خدا در بدن خودت باش و خلیفه خدا در خانواده خودت، در محیط کارت، در جامعت، خلیفه خدا در زمین باش، در هر حدی که میتونی. آخه نماز و روزه و اینجا همه در همون جهته. همین حجاب، چرا حجاب؟ برای که وقتی که برهنگی، نیمه برهنگی آمد بین زن و مرد، رابطه زن و مرد تو محیط کار و درس و خیابون و بازار از رابطه دو انسان با هم دیگه تبدیل میشه به رابطه دو جنس. یعنی رابطه جنسی میشه نه انسانی. یعنی حواس مرد به انسانیت زن نیست، به بدنشه. زن هم حواسش به اینه که چیکار کنه که جذابتر به نظر بیاد، یا او هم نگاه میکنه به رابطه. اینا دیگه رابطه دو تا انسان نیست، رابطه نر و ماده است، مثل بقیه حیوانات میشه. پس ببین تمام احکام دین، احکام اسلام برای صیانت از او خلافت انسانه، کرامتش. نوع نگاه ها او دفعش کردیم، چشم است و نگاه، مادیش یکیه، اما ما 30-40 نوع نگاه داریم که اینا معانی مختلف بستگی داره. اون مربوط میشه به روح تو. نگاه توهین‌آمیز، نگاه مسخره کردن، نگاه تهدید، نگاه تحقیر، نگاه ذلت آمیز، ذلت بار، مثلا میگه جور نگاه میکنیم معلومه که اصلا برای خودش ارزشی قائل نیست. نگاه طمع، نگاه فریب، نگاه شهوت، نگاه انواع اقسام، این نگاه که مربوط به این چربی و پی نیست، اینا کار روحه، این جسم ابزاره. نماز که میگه که هر روزی چند بار بیا اول با الله با تکبیر شروع کن، الله اکبر، یعنی برای تامین و خلافتته، حفظ خلافت. یادت باشه تو این عالم اصل خداست، او رو یادت نره. اینا همه آدما، اشخاص، اشیا، دنیا، امکانات، تهدیدا، فرصتا، لذتا، رنجا، اینا همه در برابر او هیچه، اینا همه وسیله است. بعد میگه حمد کن خدا رو. خود این شما کی حمد میکنی؟ الحمدلله رب العالمین. کی میگی حمد میکنی؟ میخوام بگم این نماز همه داره همین میثاقی که این آیه آیات سوره بقره که بهش اشاره، این میثاقی که خدا با انسان بست، همه این عبادات داره اون میثاق رو به یاد ما میاره. که حواست باشه تو آدمی، آدمی شما ها، شما با بقیه موجودات فرق میکنه. حواست باشه آزادی و آگاهی باید مرکبی باشه که تو رو ببره بالا، نه ببره پایین. دنیا نردبامه، بعضی از این میرن پایین، بعضی از همین نردبام میرن بالا، هر دو تو دنیاییم. دنیا پله پله کنه، یه عده از ماها از همین دنیا پله دنیا میریم بالا، یعنی از این فرصت دنیا استفاده میکنی خلیفت الله میشی در حد خودت، یه عده از همین پله میریم پایین ساقط میشی. جهنم محل سقوط ماست، سقوط از انسانیت. بهشت اون منطقه انسانیت ماست، اون مرحله عبودیت و خلافت ماست که اونجا خودشو بروز میده. هر چه آدم تر بشیم، خلیفه تر بشیم، لذائذ بیشتری هم داریم، که بهشت سراسر لذت. هر چه از این فلسفه خلقتمون فاصله میگیریم، از این پله پایین‌تر می‌ریم، ساقط‌تر می‌شیم، بیشتر رنج می‌بریم و جهنم مرکز همه رنج هاست. رنجایی که ما خودمون برای خودمون به وجود میاریم. اصلا این نماز که هی می‌خواد اون میثاق الهی رو که میگه مواظب باش نسیان نکنید، وقتی نسیان بشه اسیان هم می‌کنید. این برای همین که این نسیان اتفاق نیفته. به نام الله شروع کنید. تکبیر یعنی مرکز عالم، مبدأ و معاد عالم، همه چیز عالم خداست. هیچ چی رو تو ذهنتون با اون مقایسه نکنید. میگن نگی الله اکبر معنیش نیست که خدا بزرگتر از همه اشیاء است. اصلا مقایسه معنی نداره. در برابر خدا کسی و چیزی نیست که بخوای مقایسه کنی این بزرگتره یا اون. میگه این الله اکبر تو روایت میفهمند اینی الله اکبر و من یوسف. خدا اصلا بزرگتر از اینه که وصف بشه، نه اینکه بزرگتر از همه چیز دیگه است. بزرگتر از اینه که بتونی وصفش کنی. خب روزی چند باره به ما میگن واجبه این تکبیر رو به خودت بگی که هدف فراموش نشه، اصل رو فدای فرد نکنی، به نام او شروع کنی. روزی چند بار باید بیای در محضر او با او حرف بزنی، با خدا بیا حرف بزن. حرفایی که خدا به تو گفته یعنی قرآن بخون ببین چی میگه، یادآوری کن، یادت نره کجایی، یادت نره اینجا موقتی، اینجا وطن تو نیست، از اینجا داری عبور میکنی. احساسات داشته باش اما درگیر احساسات اینجا نشو، قفل نشو، اینجا باطلاق، اینجا باطلاقه، توش فرو نرو، تو باید از این باطلاق عبور کن، درست زندگی کن، زنی مردی هرچی هست، هزار سال پیش بودی یا هزار سال بعد به دنیا می، فرق از این جهت نمی کن. با الاغ تو بیابون میری یا با هواپیما میری این برا هیچ فرقی نداره. از این جهت زندگی مادیت فرق میکنه اما از این جهت فرق نمیکنه. نفر یک موبایل و کامپیوتر شخصی دستتونه یا اصلا 300 سال دیگه ممکنه وسیله با وسیله شخصی همه برن مریخ، با اون آدمی که 3000 سال پیش زندگی میکرد و نه برق داشته نه رادیو تلویزیون بوده نه رسانه بوده، اینا از این جهت هیچ فرق نمیکنه. اون میتونه انسان تر از تو باشه و تو میتونی انسان تر از او باشی. اینا به زمان و مکان و صنعت و تکنولوژی و این حرفا ربطی نداره. تکنولوژی و صنعت و اینا علوم تجربی همه لازمه، مهندسی، پزشکی، چیچه، همه علوم انسانی که مربوط به این دنیا، ولی اینا همه مال همین 60-70 ساله. همه اینا لازمه به شرطی که گره بخوره به او علم اصلی، علم اسما. او اگه باشه اینا مفیده، اگه او نباشه اینا مشکل تعلم کنه، اون مشکل درست میکنه. وقتی او علم اسماء و او ذکر خلیفه الله نباشه، همین تکنولوژی علیه انسان به کار میره. بمب میکروبی و شیمیایی و بمب اتم، همین تکنولوژی میتونه به جای که در خدمت اخلاق باشه، علیه اخلاق به کار میره. همین که داریم میبینیم دیگه. یعنی عقل بشر، یعنی مغز بشر باید بگیم در واقع. و تجربیاتش و این زرنگی‌ها و استعدادایی که خدا بهش داده، همه تبدیل میشه به شیطنت. تکنولوژی شیطانی، شیطان. تکنولوژی رحمانی یعنی این قدرت بشر رو که اتفاقا بعضی مفسرین هم بحث می‌کنن، در روایت هم داریم که اون علم الاسماء که میگن، اون اسماء بخشش معنوی اما بخشی از اون اسماء هنر زندگی کردن در زمین هم هست، یعنی همین علوم طبیعی و تجربی هم جزو اوناست، مهارت زندگی، ابزارشناسی، ابزارسازی، چون فقط انسانه که ابزار سازه. حیواناتی هم ما داریم که به شکل غریزی مثلا یک لانه برای خودشون درست میکنن، یک کارایی میکنن، یه تکنولوژی های ابتدایی تو زندگی مورچه ها، بعضی پرنده ها فلان، زنبور عسل اینا هست. اصلا زنبور عسل کندو رو دقیقا معماری میکنه. اما اینا با قدرت ابزارسازی انسان قابل مقایسه نیست. لذا جزء همون علم الاسما همین علوم طبیعی هم هست. حتی بعضی میگن این اسما اشاره به این اسم گذاری رو اشیاء در عالم طبیعت هم هست. جزش. پس هم اون بود معنوی همی همین بود مادی است. این هم یک خصوصیتی در انسانه. اما مدام این مثلا نماز هی به ما باید یادآوری کنیم که کجایی. این نماز هی داره هر روزی چند بار به ما میگه اینجا کجاست. تو کجایی؟ تو کی هستی؟ از کجا اومدی؟ کجا داری میری؟ چه نسبتی با عالم بگیر؟ یعنی وقتی از همون اول میگی الله رحمان الرحیم، یعنی تو ذهن نیاد آقا این جهان وحشی خشنی، اصلا دنیا خیلی خطریه، اصلا مثل که ما رو رها کردن اینجا، از ما یادشون رفته، کسی به فکر ما نیست، خدایی هم اگر هست معلوم میشه که خیلی عصبانیه، آورده ما رو تو براهوت ول کرده، اصلا کاری نداره، مدام میگه بگو رحمان و رحیم است، هم رحمت عام هم رحمت خاص. یعنی در این عالم اگر انسان عاقلانه و درست نگاه کنی، این عالم طبیعت حتی که پایین ترین سطح حیاته، همین عالم هم نماد رحمت خداست. یعنی حتی این طوفان و زلزله و مرگ و بیماری و اینا هم، بله گرچه بخش مهمیش علتش خود ماهای، ولی بالاخره جزء مکانیزم عالم هست، همینا هم تفسیر رحمانی کن ازش، از این اتفاقات نتیجه نگیر که این جهان چقدر بیرحمه یا خدا چقدر بیرحمه. هی روزی چند بار بگو خداوند رحمان و رحیم است، یعنی تفسیرت از زندگی، حتی مشکلات زندگی، تفسیر رحمانی باشه. یعنی زاویه نگاهت درست کن، درست نگاه کن، بعد میگی الحمد. میخوام بگم نماز همین چقدر ارتباط داره با همین آیات سوره بقره که داره مدام این مسئله هبوط و خلافت و بله اینا رو و رجعت الالله رو داره توضیح میده. انا الیه راجعون، ما داریم ما برگردنده ایم، همین الان در حال برگشتیمه، همین الان راجعیم، نمیگه نرجع ما بعدن برمیگردیم به سوی خدا وقتی مردیم، میگه انا راجع راجعون، ما همین الان در حال برگشت به سوی خداوندیم. انا لله، ما مال خداییم، ما از اونجاییم، ما مال اون عالمیم، ما مال اینجا نیستیم، اینجا موقت آمدیم. و انا و همه ما با هم بدون هیچ تردیدی، انا الیه راجعون، فقط به سوی او، این که مقدم میاد نمیگه راجعون الی، ما برمیگردیم به سوی خدا، یعنی ممکنه به سوی چیز دیگه هم باشه حالا بعدش یا قبلش، نه الیه راجعون، فقط داریم برمیگردیم، همین الان در حال برگشت هستیم، فقط به سوی خدا، ته خط خداست، اول خط خداست، همش خداست. بعد روزی چند بار الحمدلله، الحمد یعنی کل حمدها، یعنی هر کس در هر چیزی رو داره ستایش میکنه، میگه عجب چیزیه، عجب چقدر جالب، چقدر زیبا، چقدر خوب، همه اینا در واقع داره خدا رو ستایش میکنه. منظره زیبا میبینی، یه تابلوی زیبایی یه آدمی کشیده، همون هم باید بگی الحمدلله، از این هم تشکر میکنی، ولی این خودش مستقل نیست. این آیه همه حمدها، هر حمد یعنی از هر چی که خوشتون میاد براش احترام و عظمت قائلید تو عالم، همش مربوط به اوست، تجلی خداست، از اوست الحمد، کل حمد، هر کس هر چیزی رو حمد میکنه، هر کس هر جای ارزشی، زیبایی، عظمتی، یه چیزی دوست داشتنی میبینه، همه اینا میگه لله، الحمد لله، همش مال خداست. ولی شما اشتباها فکر کنید نسبت بدید به این و اون، چون همه تون قدرت میخواید، جمال، زیبایی میخواید، علم و آگاهی میخواید، همه تون هم بی‌نهایتش رو میخواید، و اینا اونم بی‌نهایتش فقط خداست. از دانستن یه چیزای جدیدی شما سپاسگزار میشید، درسته؟ یعنی شما دنبال یه کمالی هستین، اون کمال چیه؟ کمال دانستنه، بله؟ و هرچی بدونید بازم میگید یه چیزای دیگه هم هست که سر خوب اونا رو بدونه، یعنی دنبال بی‌نهایتش. بعد میگه آقا علم بی‌نهایت خداست، بنابراین شما چه بدونید چه ندونید، شما دنبال خدا بودید آمدید اینجا. حتی شما که هیچی، حتی کافر، کافری که دنبال دانستن یه چیزه، دنبال زیباییه، او هم نمیدونه که دنبال زیبایی و دنبال علمه، و اون زیبا جمال و علم بی‌نهایت میخواد، به هر حدش که برسه براش کافی نیست، بیشتر اگه بگن هست میگه اونم میخواد، و خدا این قدرت، این میلو در انسان گذاشته، این انرژی رو، این طلب رو. و او کافر کسیه که نمیدونه او چیزی که دنبالشی و بی‌نهایته او خداست. تو اینو اشتباه گرفتی. امام وقتی همون زمان چیز بگو همین صدام جنایتکار، همین کارتر رئیس جمهور آمریکا، اینا هم دنبال کماله. منتها فکر میکنه کمال در قدرت و غلبه مادی است، راهش هم کشتن بقیه و ظلم به بقیه است. ولی همین هم دنبال ذات فطرت انسان دیگه، هم آدمه. همین هم خداوند که دنبال یک کمالیه، این میفهمه قدرت یک کماله، میفهمه عزت عزیز بودن یک کماله. منتها کفر و فسادش در اینه که هم مصداق کمال، مفهوم کمال رو نفهمیده، فکر کرده مفهوم کمال همین صرف قدرت مادی توی عالم به هر قیمت، هم در مصداقش و راه رسیدن به او راه خطایی رو داره میشه. فعلا همه دنبال کماله، حتی یزید هم دنبال کماله. وقتی با امام شروع کنم تو کمال اشتباهی میگیری، فکر میکنی کمال در لذت دنیوی است، فکر میکنی کمال در قدرت بر حکومت بر بقیه است، راهش هم کشتن حسین. بعد میفرماد در قیامت دیگه هیچ چی پنهان نیست، همه چی آشکاره. اونجا همه میفهمن ای کمال چی بود، ما دنبال چی بودیم. اصلا یکی از رنجهای بزرگ جهنم و قیامت به بعد در دانستن چیزهایی است که اینجا بفهمی چه خطاهای بزرگی کردی، به خودت خیانت کردی. رضا قرآن میفهمد یکی از اسمهای روز قیامت چیه؟ یوم الحسره، قیامت روز حسرته، حسرت میخوری. یکی از عذابهای بزرگ جهنم حسرته. حسرت یعنی چی؟ یعنی حرص میخوری از اینکه چه امکانی در اختیار من بود، با اون چه کارا میتونستم بکنم، به کجاها برسم، چی کار کردم باش چی کار کردم با عمرم، با زندگیم، با فلان. همینطور کل نماز شما برید همش یاداوری اینه، الحمدلله همه زیبایی ها مال اوست، کمالات مال اوست. هر کسی رو داره حمد میکنه. شما میرید یک گالری، یک خطاطی زیبا میبینی، میگه عجب خطاطیه. حواست نیست، تو داری خدا رو حمد میکنی، چون این زیبایی که داری خط میبینی یک سهم کوچکی از زیبایی است. تو دنبال این خط که نیستی، تو دنبال زیبایی هستی و بی‌نهایتش رو میخوای. عشق به زیبایی بی‌نهایت تو رو کشوند به طبیعت، به این گالری، به این سالن سینما. این عشق به او یک کمال بی‌نهایت، حالا یا زیبایی جمال یا قدرت یا علم، بله، کمال عزت و محبوب بودنه. دوست داری دوستت داشته باشه. وقت قرآن میگه هو الحبیب، معشوق واقعی اونه. لذا حتی تو وقتی که میخوای تو رو دوست داشته باشه، همون لحظه هم حواست نیست، تو خدا رو میخوای. لذا هم قرآن روایت هم میگن انسان به هر چی که برسه آرامش پیدا نمیکنه. یعنی شما بالاترین مدرک تحصیلی مثلا بچه بوده که برم مدرسه، بعد آن میشه دبیرستان، بعد میشه کنکور قبول بشم برم دانشگاه کی میشه، بعد برم کارشناسی ارشد، دکترامو میشه بگیرم، گیره همش گرفتی، عضو هیئت علمی بشم، جایزه علمی فلانو ببرم، عکسمو کجا بندازم، همه کارو شد. الان چه مرگته باز؟ تو که باز همون ناآرامی همیشه قبلی رو داشتی، که باز یه چیز دیگه میخوای. به هر چی برسی همین آدم بدبختی که الان ما هستیم بازم هستیم. من الان نگاه میکنم همون حرص و رنج هایی که 40 سال پیش میخوردم الان دارم بیشترم شده. علت چی میدونه چیه؟ قرآن میفرماد شما دنبال خدا این خودتون نمیفهمه، چون فقط او بی‌نهایته، فقط با او آرامش پیدا می‌کنی. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، الا یعنی بدانید، حواستون باشه، کلا سرتون نره. به ذکر الله مقدم آمده، اول آمده، قبل از فعل آمده، یعنی فقط و فقط یه چیز شما رو به شما آرامش واقعی میده، تطمئن القلب هاتون آرام میگیره. این استرس و اضطراب و همش انتظار و بعدن چیکار میشه، بعدن چیکار بشه، ترس، غم، اینا از شما فاصله میگیره. فقط یک راه داره، ذکر الله. همون که خداوند به آدم و حوا وقتی که بیرون شدن دیگه گفت برید به عالم طبیعت، گفت توبه کردیم، اشتباه کردیم، گفتم منم بخشیدم، اشکال نداره، ولی دیگه به مرحله قبل نمیتونیم برگردیم. مثلا حالا که به عیب خودتون پی بردید که مجبور شدید با برگ بپوشونید و این نتیجه نزدیک شدن به او گیاه درخت ممنوع بود، حالا که فهمیدید نیازهای مادی دارید، نیاز جنسی، نیاز تولد، نیاز به غذا، آب، که این عورت آدم و حوا که باد با برگ پوشوندن، اینا خودشون رو ندیده بودن که اصلا وری عنهم، از اونها پوشیده بود. اونجا یه لحظه دیدن عجب از این بود نیست که زندگی یه جور دیگه ای شد، برای بقا باید یه کارایی کرد، برای تولد آدمای خلقت آدمای بد به شکل ما نیست. وقتی که اون میوه ممنوعه رو خوردی، اون وقت این عیباتون آشکار شد. بعد حالا میگید که بله ما فهمیدیم اشتباه. قرآن هم اول گفتیم، میگه که اگر از این میوه بخورید چی میشه؟ تشقا. نگفت شما مثلا جهنمی میشید که. گفت که تو مشقت میفتید. یعنی اگر این کارو بکنید بعد وارد یک مرحله دیگه از زندگی میشی، اونجا زندگی سخته. مثل اینجا بهشت نیست. اینجا نه گرما میخوری، نه سرما میخوری، نه تشنگی میکشی، نه چی. اونجا دیگه هست همه مسئله. بعد گفت خب حالا ما اشتباه کردیم، عذرخواهی میکنیم، اینا نباید این کارو میکردیم. خداوندم پذیرفت، میگه او توبه کرد، این خداوندم پذیرفت، گفت بله بخشیدم. اما یه اتفاقی افتاد این وسط، شما کاری کردید با خودتون که دیگه حالا با این وضع جدید دیگه نمیتونید تو بهشت اولیه زندگی کنید. اصلا نمیتونید، یعنی سنخیت نداره. فهمید؟ دیگه این نوع این بلایی کاری که با خودتون کردید با این وضع دیگه نمیتونید اونجا زندگی. اونجا یک مکانیزم خاصی داشت. حالا وارد یک عالم دیگه میشید. ابزار زندگی در عالم طبیعت رو بهتون میدیم. این شش و هوا و تنفس و فلان، همه انواع چیزایی که ما با این بدن هستیم و خبرم از خیلی هاش نداریم. اما هم بپرس چگونه، هم بپرس چرا.